أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در موارد تنازع بود، گفتیم اگر بین صاحب مال و کسی که ودیعه پیششه اختلاف باشه، چند اختلاف رو تصویر کردیم. اختلاف دومی که مطرح کردیم این بود که اگر ودیع ادعا کنه که مالی که در نزد من به ودیعه دادی اون تلف شده، پس اصل ودیعه رو اقرار میکنه ولی یه ادعایی داره و اون اینه که مال در نزد من تلف شده. عرض کردیم بنابر روایات قول ودیع مقبول است و مقدم است و فتاوا هم بر همین مسئله حکم دادن، الا اینکه اختلاف در این بود که آیا این قول ودیع همیشه مقبوله یا اگر مالک بیانه اقامه کنه بر این که این تلف نشده دیگه قول ودیع مقبول نیست، و آیا ودیع باید قسم بخوره یا ودیع نیاز به قسم خوردن نداره. این ادامه بحث بود که قرار بود بهش بپردازیم. عرض کردیم این که ودیع در اینجا قولش مقبوله خلاف اون قاعده ایست که از روایات استفاده میشه و یک قاعده فقهی است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. البته این قاعده به الفاظ مختلف بیشتر در روایات با این لفظ البینتو علی من ادعا و الیمینو علی من ادعی علی، ولی اون عبارت هم در یه روایت فکر میکنم مرسلی وجود داره، ولی عبارتی که بیشتر در روایات ماست همینه که البینت و علامن ادعا و الیمین و علامن ادعی علی. حالا اون دیگه در تعابیر فقها ها را اشتره، البینت و علی المدعی و الیمین و علامن انکر، مضمونش یکیست. خب فرض اینه که مدعی در اینجا در حقیقت ودعی است، چون ودعی داره ادعای تلف میکنه، علل قاعده ودعی باید اقامه بیانه کنه، ولی به خاطر روایات خاص ما از این البینت و علی من ادعا و الیمین و علی من ادعی علیه رفعیت میکنیم و میگیم که اون روایات خاص این روایت رو تخصیص داده، یا اگر اون روایات به لحاظ سندی چون عموما مشکل داشت بعضی رو گفتن اجماع تخصیص داده. یادتون باشه من دیروز گفتم که عده معتقدن اجماع تخصیص داده، دلیلش هم اینه که تمام روایاتی که در باب ودیعه خوندیم به لحاظ سندی گفتن مشکل داره، الا این که مثلا ادعای استفاضه‌ای بشه و تواتر معنوی یه چیزی بشه. خب حالا بر اساس اجماع یا اون روایاتی که در باب ودیعه خوندیم، علارغم این که ودیعی در مسئله ما مدعی است اما نیاز به اقامه بیانه نداره، نیاز به اقامه بیانه نداره یعنی ادعای او قبول میشه، پذیرفته میشه، ولی بحث در اونجایی است که مالک بتونه بیانه اقامه کنه بر علیه او، یا مالک بیانه اقامه نمی کنه ولی حاضر به قسم خوردنه در اینجاست، آیا بازم حرف ودیعی است یا حرف ودیعی نیست؟ این مسئله است که مورد بحثه. بعضی از آن فهمن در مسئله تنازع یکی از این دو دلیل برای اثبات دعوا باید وجود داشته باشه در مسئله تنازع، یا باید بیانه باشه یا باید یمین باشه. عده ادعای اجماع کردن، عده هم میگن ما از روایات استفاده میکنیم. ادعا رو دوباره تکرار کنن، میگن حتما در موارد تنازع وقتی که دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن ادله اثبات دعوا یکی از این دو دلیله، یا یمین است یا بینه است. پس اگر بینه یا یمین باشه ادعا اثبات میشه، اگر نباشه ادعا اثبات نمیشه. خب هم گفتن اجماع بر این قصه وجود داره که هر ادعایی به یکی از این دوتا اثبات میشه، و هم روایات بر این مسئله دلالت میکنه که ما در موارد تنازع حتما یا باید به بیانه استناد کنیم یا باید به یمین استناد کنیم، بدون بیانه و یمین اتفاقی نمیفته. خب نتیجه این ادعا عبارت است از این که بیانه و یمین در مسئله تنازع حجت و معتبر است، یعنی اگر بیانه ای وجود داشت این بیانه حجت شرعی است، کما اینکه اگر یمین هم وجود داشت این یمین هم حجت شرعی است. پس بیانه و یمین اثبات کننده ادعای مدعی در فرض تنازع و خصومت هستند و شارع بیانه و یمین رو به عنوان حجت قرار داده. خب روایاتی که در این باب وجود داره همین روایاتی است که در احکام دعواست. روایت اول همینه که ان ابي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي ان نبيا من الانبياء شكا الى ربه فقال يا رب كيف اغذي في مالم ارى ولم اشهد. یه پیامبری به خداوند متعال عرضه داشت که خدایا من چجوری بین مردم داوری کنم در چیزی که ندیدم و نشاهدش بودم، یعنی من که علم ندارم این اصحاب دعوا که میان پیش من کی راست میگه کی دروغ میگه من نمیدونم. قال فاوحى الله الی، خدا بهش وحی کرد که احکم بینهم به کتابی و عزفهم الاسمی فحلفهم به. بعد هم حضرت فرمودن هازال من لم تقم له بینه، خدا گفت که بین اونها به کتاب من حکم کن و از اونها بخوا که به نام من قسم بخورن بر ادعای خودشون. البته حضرت فرمودن که هازال من لم تقوم لهم بیانه، یعنی بیانه یا یمین خودش اثبات ادعا میکنه. این پیغمبر به خداوند متعال شکوه کرد، عرض حاجت کرد که خدایا یه چیزی که من ندیدم و شاهد نبودم چجوری من حکم کنم، من که خبر ندارم واقعیت چی. خدا هم گفت من این دوتا رو به عنوان دلیل و حجت قرار دادم. خب البته این که نبی هم من الانبیاء، ولی تسلی این بر دین ما اینه که اولا امام به این مسئله حکم کردن، امام صادق و همچنین فی کتاب علیه. خب در ارتباط با ما هم همینه. روایت بعدم هم همینه، الا اینکه اضافه ای داره. روایت سوم هم تقریبا همینه. البته در مثلا روایت چهارم اومده که وقتی امام زمان بیان لا یسأل و بینه، دیگه حضرت به بینه حکم نمی کنن بلکه به واقع حکم می کنن. اون روایت دوم اینها هم این چنین بود که حضرت داوود از خدا درخواست کرد که خدایا مثلا اگه بشه من به حقیقت حکم کنم نه بر اساس ظواهر، و خدا این چنینه بهش این علم رو داد یا این اختیار رو داد که به واقع حکم کنه، و بعد حالا یه مشکلاتی هم براش ایجاد شد. ولی حضرت داوود خصوصا به بیانه حکم نمی کرد، به واقع حکم می کرد که در روایات اومده که لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی یحکم به حکومت آل داوود، یعنی امام زمان مثل حضرت داوود حکم می کنه که بیانه مطالبه نمی کنه بلکه به هر کسی حق واقعیشو میده، چون بیانه که ظواهر از حق واقعی نیست. خب حالا جمع این روایات خودش یه بحثی وجود داره، ما فقط به اندازه‌ای که مورد سخنمونه بحث میکنیم. باب دو، ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما به بینه و به یمین حکم میکنم. نکنید انما اغزی بینکم بالبینات والایمان یعنی ادله اثبات دعوا یکی از این دوتاست، یا باید بینه باشه یا باید یمین و قسم باشه. پس این که آقایان میفهمن اثبات دعوا منحصر در یکی از این دو دلیله، یا بینه است یا یمینه، پس هیچ دعوایی نکنید. ما میخوام از این نتیجه بگیریم که هیچ دعوایی بدون بیانه و یمین مقبول نیست. حالا روایاتی که در باب ودیعه تخصیص اینه، و اگر تخصیصه در چه حوزه تخصیص شده؟ انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بعد پیغمبر فرمودن و بعضکم الحن و به حجته من بعض. بعضی ها خب روانتر و راحتتر و بهتر میتونن حرف خودشون رو اثبات کنن، به کرسی بنشونن، ولی بعضی ها ناتوانه تو این قضیه هن. ولی پیغمبر فرمودن فایما رجلا قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعتا من النار. هر وقت من حکم کردم به ناحق، به ناحق یعنی من بر اساس بیانه حکم میکنم، بر اساس یمین حکم میکنم، بر اساس واقع حکم نمی کنم. ممکنه من پیغمبر بر اساس بیانه قائمه به نفع یه نفری حکم بکنم، ولی اون میدونه که مال اون نیست. اگر قطعت له من اخیه شیئا، من یه مالی رو از برادرش کندم و به او دادم بر اساس ادله‌ای که او اقامه کرد و او دلیل نداشت، بدونید فانما قطعت له به قطعتا من النار، من یه تیکه آتیش بهش دادم. یعنی درسته من پیغمبر گفتم، یه پیغمبر به ما داده دیگه، داور و قاضی پیغمبر بوده، وقتی قاضی مثل پیغمبر به نفع ما حکم کرده، پس دیگه این حق میشه حق ما. پیغمبر میفهمن هر چند من قضاوت کنم و به نفع شما حکم کنم و به شما بدم، ولی تو که فلواقع میدونی مستحق این مال نیستی، گرفتن اون مثل اینی که یه تیکه از آتش رو داری میگیری. چون ما بین شما به بینات و ایمان حکم میکنیم، یعنی بینه و یمین مستند حکم و قضاوت ماست، ولی ممکنه این بینه و یمین در حقیقت واقع رو نشون نده. حالا مهم اون قسمت بحث ماست که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من به بینات و ایمان حکم میکنم. دقت کنید، فرض اینه که الان تنازعی وجود داره، یعنی خصومتی وجود داره. اون خصومت چیه؟ خصومت اینه که مالکی میگه من به شما ودیعه دادم، شما هم به عنوان ودعی میگه اونی که به من ودیعه دادی تلف شده است. درسته؟ اینجا یه وقت اینه که مالک حرف شما رو میپذیره، میگه خب تلف شده هیچی، من ادعایی ندارم. ولی یه وقت منکر ادعای شماست. دیروز عرض کردم یه چجوری تلف شده، به چه سببی تلف شده، کجا تلف شده. مثلا شما ادعا میکنید که این مال تو ودیعه تو در منزل من سرقت شده، میگه خب چجوری فقط ودیعه من سرقت شده، اموال تو سالم مونده. یعنی او تردید داره، اینجا میشه تنازع. پس یه بار دیگه عرض بکنم، اگر ودیعه ادعای تلف کرد، یه وقت اینه که مالک میپذیره، دیگه خصومتی نیست، تنازعی نیست. یعنی من به این آقا اطمینان دارم یا شواهد داله بر اینه، بله ما هم فهمیدیم منزل شما سوخته، ما هم فهمیدیم دوز اومده تمام اموال شما رو برده و اموال ما رو برده، یه وقت میپذیره، تنازع نیست. ولی یه وقت اینه که مالک نمیپذیره، میگه نه من قبول نمی کنم. خب اینجا ودعی ادعا کرده و اونی که مال تو تلف شده، آیا قول ودعی بدون بیانه و یمین پذیرفته است؟ اگر قول ودعی بدون بیانه و یمین پذیرفته باشه، پس انما اقضی بینکم بالبینات والایمان تخصیص خورده. پذیرفته است، خب علل قاعده ترافع باید بره نزد حاکم. نزد حاکم که رفت، آیا حاکم بدون اینکه ودعی بیانه بیاره بر مسئله و بدون اینکه ودعی قسم بخوره بر ادعای خودش، باید به نفع ودعی حکم کنه؟ اگه حکم کنه، نما اقضی بینکم بالبینات والایمان، باید تخصیص خورده باشه. اینی که میگم، حالا روایات دیگه هم بود، دیدید اون روایات قبل هم همین بود، اون روایت بعد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی. یعنی میخوام بگم که روایات زیادی منحصر بودن ادله اثبات دعوا. خب چون ما دیروز خوندیم بعضی از روایات ودیعه داشت که ودعی قولش مقبوله ولا یمین علیه، یعنی حتی نیاز به سوگند خوردن نداره. ممکنه بگیم ودعی نیاز به اقامه بیانه نداره، ولی نیاز به سوگند داره. ولی بعضی از اون روایات میگفت نه نیاز به سوگندم نداره. خب اگر نیاز به سوگند نداره یعنی یک ادعایی میکنه ودعی که این ادعای ودعی برای اثباتش نه بیانه نیازه و نه سوگند نیازه. پس این انما اغزی بینکم بالبینات والایمان تخصیص خورده، الا مثلا بحث ودیعه که قول ودعی بدون اینها هم پذیرفته است، که از اطلاقات بعضی از فتاوا همین معنا استفاده میشد، از اطلاق کلامشون تصریح نبود که حتی ودعی نیاز به سوگند هم نداره، قول او مقبوله، یقبل قوله، یقبل قوله یعنی شارع گفته قول او قبوله دیگه. در بعضی از موارد شارع میگه قولش قبوله. خب اما اگر ما بگیم نه، این حصری که ما از این روایات میفهمیم که فقها هم بر طبق این حکم کردن، این مثلا آبی از تخصیصه و قابل تخصیص نیست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که یقبل قوله یعنی نیاز به اقامه بیانه نداره، ولی ودعی برای اثبات ادعای خودش نیاز به چی داره؟ نیاز به یمین داره، او باید قسم بخوره، سوگند بخوره. خب اون که میگن ولا یمین علیه، که سوگندم بر اون نیست، یعنی ولا یمین علیه او اگر قولش پذیرفته شد که نیاز به سوگند نداره، ولی اگر به تنازع کشید و خلاصه اندل حاکم و القاضی رفتن دیگه همون ادله قضاوت اینجا شامله. یعنی در غیر فرض تنازع دیگه ضرورتی به یمین نیست، ولی در فرض تنازع خلاصه نمیتونیم بگیم انما اغزی بینکم بالبینات والایمان تخصیص خورده، باید ودعی حداقل سوگند بخوره و بگه نه این چنین نبوده. که چی؟ قبل از تنازع یعنی قبول قولش با یمین مثلا قبول بشه، یعنی اگر ودعی سوگند یاد کرد که این چنینه بعد دیگه قصه حل. حالا الان توی ادامه بحث عرض کنم.
منکر باید قسم بخوره، مال جاییه که رابطه نداشته تا قبل از این با مدعی، یه رابطه اعتمادی یا اقراری نگرفته از این، ولی آقای ودیع گزار با این امانت دادنش و با امین شمردنش اقرار در واقع کرده برای که من حرفای تو رو قبول دارم دیگه. بس این در واقع بعد مقابلات انکار کنه با او اقرار سابقش تعارض داره، خودم ودیع گزار با اقرار سابقش تعارض داره.
خب این وجه تخصیصه که دیروزم عرض کردم. چجوری تخصصا؟
ودیه رو باید تخصیص نمیزنیم ودیه رو دیگه، تخصصا خارج این شخص ودیه پذیر الان دیگه لازم نیست اصلا قسم بخوره.
چرا تخصصا خارجه؟
چون اصلا دیگه یعنی یمین الان من انکر که گفتن این من انکر کسیه که رابطه نداشته با اون مدعی قبلا، ولی الان مدعی که خودش الان قبلا اقرار کرده که من حرفای منکر رو قبول دارم، الان باز دوباره داره میزنه زیره که تعارض داره با حرف صادق مدعی.
من دیروز همین وجه رو مطرح کردم، ولی گفتم خب این احتمال تخصیص رو ایجاد میکنه. یعنی فرق ودیعه و سایر موارد تنازع اینه که من وقتی به کسی ودیعه دادم یعنی تو رو قبولت دارم، حالا که تو رو قبولت دارم پس باید حرفش رو قبول کنم، ولی تخصص نیست دیگه، چون تخصص موضوعش تنازعه. یعنی تخصص در فرضی است که شما بگید تنازعی وجود نداره، موضوع انما اغزی، تنازع در فرضی است که نه من با وجودی که آقا رو قبول داشتم ولی الان یه ادعای میکنه که محل تردیده،
خودش داره مدعی با حرف سابقش تعارض داره، یه گفته ادعاش الان با او اقرار سابقش تعارض داره، اصلا با حرف منکر دیگه تعارضی نداره.
نه موضوع اغزی بینکم یعنی در تنازع، و هر حال اگر تنازعی بین مدعی و بین مالک و ودعی بود خب اغزی بینکم هست، ولی وجهی داره که ما بگیم تخصیص میزنه؟ بله وجهش اینه که شما در ودیعه گفتید خب من این آقا رو قبولش دارم، حالا که قبولش دارید دیگه باید قولش رو بپذیرید، اگر قبولش دارید قولش پذیرفته است. خب اون اقرار قبل از نزاع و قبل از مسئله است، اون اقرار نفوذ نداره. یعنی شما دارید تشبیه میکنید، ولی نکنید اقرار قبل از نزاع و مسئله اون دیگه نفوذی نداره. مثلا قبل از این که مالی باشه من یه چیزی رو اقرار کنم، من اقرار نمی کنم که تو راست میگی، اقرار می کنم تو آدم راستگویی، حالا الانم احساس میکنم داری دروغ میگی.
من اقرار میکنم که تو دیگه در آینده من تو رو قبول.
خب این اقرار نسبت به آینده اصلا نافذ نیست. شما اقرار کنید که این آقا در آینده مال بنده رو ندزدیده است، میتونید هم چی اقراری بکنید؟ اقرار میکنم که این آقا سال آینده مال من رو ندزدیده است. این که اقرار نیست، این که متهم نمی کنم در حقیقت یه وعده، یه اخبار.
کما اینکه همین الان قسمت بدیه رو بدون قسم از هر دو طرف پذیرفتیم، هم از بدیه هم از مدیه، بدونی بدیه شده است، هیچ کس هم قسم نخورد. اون قسمت تلف رو گفتیم با حالا ببینیم که قسمت تلف
شما دارید اصلا به نفی کی حرف نیست. چی میخواد اثبات کنید؟ چی نفی کنید؟
اثبات اینکه این انحصاری گفتید نیاز به تخصیص در تخصیصا از اول اقرار کرده.
چی رو اقرار کرده؟
انحصاری که گفتید انحصار در قسم و بیانه هست، زمانی است که طرف مقابل اقرار نکنند. اگر اقرار نکنه که باید بیانه بیان.
خب حالا کی اقرار کرده؟
الان این ادعا مقابل اقامه جواب کنه، میگه من بدیه گذاشتم، آقای موده میگه من بدیه گذاشتم این مال رو نزد ایشون و ایشون ادعای تلف داره. همین که الان گفت بدیه گذاشتم، پس اقرار کن که این امین من هست.
ودیعه گذاشتم یعنی من ایشون رو امین شمردم، ولی الان ادعای خیانت میکنم. چرا نشه من ودیعه گذاشتم یا هم خیانت کرد در ودیعه؟ بسیار خوب. خب خیر انشان. برگردیم به بحث. نکنید ما اگر از اون روایات فهمیدیم که ولا یمین علیه، یعنی حتی ودعی در ادعای تلف نیاز به سوگند نداره، یعنی انما اغضی بینکم بالبینات والایمان، در حقیقت نقض شده. یعنی قاضی در اینجا داره حکمی میکند که نه بینه مستندشه و نه یمین مستندشه، فقط ادعای یه نفر مستندشه. یکی از ادعا میکنه میگه تلف شده، میگه خب چون تو میگی تلف شده پس حکم به تلف میکنم، هیچی. یعنی تخصیص اینه. خب حالا در ارتباط با بحث قضا، فرض کنید که ولا یمین علی یعنی ودعی یا سوگند نخورد یا نیازی به سوگند نداشت، ولی ما داریم صورتی رو مطرح میکنیم که مالک اقامه بیانه کنه. مثلا ودعی میگه تلف شده، مالک میگه من دو تا شاهد میارم که اینها همین دیروز دیدن که این مال من در منزل ودعیه یا در ید ودعیه. خب در این جایی که مالک اقامه بیانه بکنه بر علیه ودعی، آیا بازم قول ودعی تمامه یا قول ودعی تمام نیست؟ پس اگر ودعی در حقیقت ادعا کرد چه با یمین چه بدون یمین، خب گفتیم قولش مقبوله، ولی اگر مالک بر علیه او بیان آورد، آیا بازم قول ودعی مقبوله یا قول ودعی مقبول نیست؟ اینجا به لحاظ احکام قضاوت میگن یه وقت اینه که قاضی حق مطالبه بیانه داره، یعنی میتونه به مالک بگه خب یا آقا میگه نه تلف شده، تو اگر بیانه داری برو بیانه بیار، که آیا اصلا قاضی حق داره که از مالک مطالبه بیانه کنه یا حق نداره مطالبه بیانه کنه. یه بحث دوم اینه که نه اصلا قاضی مطالبه بیانه نکرد، خود این آقا رفت بیانه آورد. اینجا قاضی وظیفه داره که استماع کنه به شهادت شهود یا وظیفه استماع به شهادت شهود نداره. وظیفه استماع یعنی اگر اینها شهادت دادن بر طبق این شهادت باید حکم کنه یا بر طبق این شهادت نباید حکم کنه. خب ادله بیانه که عرض کردیم مثل این روایات و حجیت بیانه مثل اون روایت اول و روایات باب قبل دلالت میکنه که اگر بیانه قائم شد حجت قائم شده. حالا که حجت قائم شده قاضی نمیتواند بر طبق این حجت حکم نکنه. بیانه اومد گفت بله در ید ودعی مال این آقا کماکان وجود داره و ادعای تلف او ادعای کاذبیست. خب قاضی نمیتونه نادیده بگیره این قصه رو. به چه دلیل؟ به همین دلیلی که بیانه حجت شرعیه. چون شارع حجت شرعی قرار داده، نه حجت مطلق حالا با یمین بعدی من فعلا کار ندارم. الا این که استحلاف شده باشه قبلش. اگر قبلش استحلاف شده باشه اقامه بیانه معتبر نیست. استحلاف شده یعنی این، مثلا چون شما سوال کردید این رو بعد میخواستم بگم، در دادگاه یک کسی اومده ادعایی کرده، قاضی بهش میگه که خب شاهدت کجاست؟ میگه من شاهد ندارم. وقتی میگه شاهد ندارم میگه خب تو میتونی الان از طرف مقابل بخوای که قسم بخوره، یا قاضی او رو استحلاف کنه یا مدعی استحلاف کنه. میگه من بر ادعای این که این زمین ملک منه من شاهد ندارم. میگه خب تو حالا اون آقایی که متصرف در زمینته ازش بخوا که به خدا قسم بخوره که این زمین مال تو نیست. وقتی که مدعی که خودش بیانه نداشت از منکر خواست که قسم بخوره، اگر منکر قسم خورد، حالا بعد از مدتی دو نفر گفتن آه اصلا ما شاهد بودیم تو زمین مال تو بود، تو خریدی و اون تصرف کرد، میگن اقامه بیانه بعد از استحلاف بی اعتباره. میگه گفتید بیانه علل اطلاق، نه بیانه علل اطلاق نیست. حالا چی میفهمید؟ نه نه از جانب منکر، نه از جانب مدعی. نکنید از جانب مدعی اول کسی که ادعا میکنه این مسئله که خدمتتون عرض کردم روایاتش اینه، قلت للشیخ علیه السلام خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینتون به ماله یا به ماله، قال فیمین المدعا علیه فان حلف فلا حق له. یعنی اگر اون منکره قسم خورد، یعنی شما استحلافش کردید اون قسم خورد، دیگه هیچ حقی ندارید. و این کان المطلوب بالحق، اون که بحث بعدی. ما روایاتی داریم که اگر استحلاف صورت گرفت دیگه حق شما از بین رفته دیگه، ولو بعدش هم اقامه بیانه کنید. نه استحلاف در حقیقت اذن قاضی است به قسم خوردن منکر، یا استحلاف قاضی منکر را، که البته استحلاف قاضی منکر را باید با اذن مدعی باشه، یا از مدعی بخواد یا خود قاضی قسم بده به اذن مدعی. میگه تو اجازه میدی که من اونو قسم بدم، ولی استحلاف قاضی بدون اذن از مدعی اثر رو نداره. یعنی مدعی اگر پذیرفت که طرف مقابل قسم بخوره اونم به خدا قسم خورد، دیگه هیچ حقی نداره. در بعضی از روایات تصریح شده که در دنیا هیچ حقی نداره، هرچند در آخرت حق داره، دیگه نمیتونه مطالبه بکنه. حتی حضرت فرمودن ظلمه، یعنی شما اگر بعد همون مالی که او قسم خورده که نه مال تو نیست بری ازش بگیری، این در حکم ظلم کردنه و قسم کردنه، چون با همین که ازش خواستی او قسم بخوره، یعنی در حقیقت قصه رو بعد در اینجا وقتی که مدعی از منکر میخواد که قسم بخوره، منکر اما قسم میخوره و اما رد قسم میکنه، میگه خودت قسم بخور دیگه. صورش تو احکام قضا زیاده، حالا ما فقط به اندازه بحث خودم، چون اونجا باز ممکنه منکر رد قسم کنه، بگه خودت قسم بخور، من قسم نمیخورم، باز قسم مدعی است. علم وجدانی برای کی پیدا بشه؟
حتی اگه بیانه بعدی هم قاعد بشه فایده نداره. علم وجدانی مثلا اون بیانه،
علم وجدانی برای کی؟ برای مدعی؟ برای قاضی علم وجدانی. خب حالا قاضی به علمش میتونه حکم کنه یا نه؟ یه بحثیه، ولی نه دیگه. اصلا خود من که علم دارم، من که علم وجدانی دارم که این مال مال منه، من این که علم وجدانی دارم یا نمیتونی بگیری دیگه، چون قسمش دادی نمیتونی بگیری. الان همینه بحث ما، که ما باید ببینیم ادله ودیعه تخصیص میزنی یا نه. نکنید من به جهتی که بحث طولانی نشه، تمام ادله‌ای که ما در باب ودیعه خوندیم، تقریبا تمام روایاتی که خوندیم ضعف سند داشت. البته 5 تا یا 4 تا روایت خوندیم در مسئله. مسعدت ابن زیاد رو بعضیا حل کردن، صدقی که مشکل داشت مسعدت ابن زیاد بود، در مسعدت ابن زیاد حل کرده بودن، ولی خب اختلاف بود دیگه بنابر بعضی از مبانی. پس اولین تأمل در روایات ودیعه ضعف سندی روایات ودیعه بود. تنها دلیلی که باید مخصص باشه اجماعه، یعنی اجماع در باب ودیعه است. و آیا اجماع که دلیل لبیه میتونه این ادله لفظی رو تخصیص بزنه، یا مثل انما اقضی بینکم یا سایر ادله دلالت بر انحصار میکنه و اجماع توانایی تخصیص این ادله رو نداره؟ این عمده مسئله است که در این بابه. پس به خاطر ضعف روایات ودیعه ادعای تخصیص انما اقضی بینکم بالبینات والایمان مشکل میشه. تنها دلیل اجماع، اجماع مخصص لبیه، و این مخصص لبی در حقیقت بتونه اینها رو تخصیص بزنه محل تأمله. ما کدوم فرض رو داریم میگیم؟ اون فرضی که مالک برای انکار تلف اقامه بینه کرده بدون استحلاف ودعی. ولی اگر همینجا ودعی قسم خورده، یعنی مثلا رفتن پیش قاضی، قاضی به ودعی گفته با اذن همین مالک تو قسم بخور که این تلف شده، اگه قسم بخوره تلف شده بینه هم به درد نمیخوره. پس همین روایاتی که اینجا گفتن، فر رجله یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی، قال یستحلف، یا این آقای منکر باید قسم بخوره، او یرد الیمین علی صاحب الحق فإن لم یفعل فلا حق له. فالرجل یدعی ولا بینت له، قال یستحلفه فإن رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له. این در ارتباط با اون مسئله است. یه مسئله دیگه هم بود که حضرت حتی فکر کنم غیر مسلمان بود، بسیار خوب، اینا ازارزی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت الیمین به حق المدعی فلا دعواله قلت له و ان کانت علیه بینتون عادله قال نه. اذا رضی صاحب الحق، صاحب حق اگر راضی شد به یمین منکر فاستحلفه او رو قسم داد فحلفه، بعد منکرم قسم خورد ان لا حق له قبله ذهبت الیمین و حق المدعی، این قسم خوردن او سبب می شود که حق مدعی کلن از بین بره. قلت له به حضرت گفتم و امکانت علیه بینتون عادله، هرچند یه بینه عادله هم داشته باشه بعدن اقامه کنه. قال نه. و این اقام بعدم استحلفه بالله خمسین غصامه ما کانه له و کانت الیمینو قد ابتلت کل مدعاه قبله من ما قد استحلفه علیه. یعنی اگر در اینجا، پس یه بار دیگه عرض کنم، اگر ودعی قسم بخوره بیانه مالک هیچ تأثیری نداره. اگر ودعی قسم نخوره، قسم خوردن یعنی به استحلاف مالک یا قاضی، اگر ودعی قسم نخوره مالک اقامه بیانه بکنه بر اساس انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، بیانه مالک مقدمه و ادعای ودعی ادعای مسموعی نیست. چرا؟ چون مالک اقامه بیانه کرده پس حجت شرعی وجود داره. ولی اگه مالک بیانه ندارد و خلاصه ودعی داره ادعای تلف میکنه در اینجا، اینجا به نظر میاد که اون ادله فلا یمین علیه این احتمال درش وجود داره که اگر متهم نیست حتی بدون یمین قولش قبوله، ولی اگر متهم است باید حتما قسم بخوره. دو تا روایت بود. یک روایت این بود که الان عرضم، آره، یکی اون بود، یکی هم این روایت دیگه‌ای بود که اینم مرسله است. لا یمین علیه اذا کان ثقتن غیر مرتاب. یعنی ما در حقیقت الان به همین روایت داریم تمسک میکنیم و وجه جمع داریم قرار میدیم. لا یمین علیه اذا کان ثقتن غیر مرتاب، یعنی اگر ودعی داره ادعای تلف میکنه بدون یمین حرفش پذیرفته از زمانی که متهم نباشه، ولی اگر متهم بودن به معنای وجود قرائنی بر کذبه در اینجا حتما باید قسم بخوره. بدون قسم حرفش پذیرفته نیست. پس ما به اجماعی که وجود داشت یا به ادله‌ای که وجود داشت فقط در ودعی غیر متهم تخصیص دادیم انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، ولی اگر ودعی متهم بود در اون صورت به نظر میاد که باید قسم بخوره و عموم اجماع هم عمومیتی نداشت. یعنی نمیتونستیم بگیم اجماع حتی در فرض اتهام هم هست و خب یه روایت ضعیف هم داشتیم که وجه جمع بود. خب انحصار انما اغزی بینکم بالبینات والایمان هم در مسئله وجود داره. چی میفهمه؟ مورد تخصیص انما اغزی غیر متهم سخه. مدعی بیانه نداره و ودعی هم ادعای تلف میکنه. قسم لازم نیست. نه دیگه قسم لازم نیست. ایشون میگن کجا رو دارید میگید؟ در اونجایی رو داریم میگیم که مالک هیچ بیانه نداره، ودعی ادعای تلف میکنه، متهم هم نیست. اینجا حرف ودعی پذیرفته است حتی بدون قسم. ولی اگر مالک بیانه ندارد ودعی ادعا میکند و متهم است، ودعی باید قسم بخوره. اگر مالک پذیرفت قسم او رو دیگه نمیتونه اقامه بیانه کنه. اینجا مالک میتونه امتناع از استحلاف بکنه و اقام بیانه کنه. پس مالک دو تا راه داره، یا بگه من بیانه اقامه میکنم یا بپذیره که ودعی قسم بخوره. اگه پذیرفت که ودعی قسم بخوره دیگه حق اقام بیانه رو هم از خودش سلب کرده، ولی میتونه همینجا بگه من اقامه بیانه میکنم. اگه اقامه بیانه کرد بعد اون به بیانه باید رأی بده. البته حالا ادامه قصه بحث قضا اینجا وجود داره. من چون دیگه نمیخوام تو باب قضا وارد بشم ادامه قصه رو نمیگم، ولی تا اینجای قصه اینه که یه مالکی میگه من ودیعه دادم، هر دو اتفاق بر اصل ودیعه دارن، ودعی میگه که ولی تلف شده. این ودعی یا متهمه، یعنی عرض کردیم قرائن بر دروغگویی او وجود داره یا بر اتهام او وجود داره، اینجا بدون یمین حرفش پذیرفته نیست. اینجا مالک یا میتونه اقامه بیانه کنه اگه بیانه داشت، یا اگه اقامه بیانه نکرد استحلاف میکنه او رو، میگه تو قسم بخور، اگه قسم خورد بر اساس او حکم میکنه. مالو دیگه نه، ودعی که گفتیم مدعیه، ما که از اول گفتیم ودعی مدعیه. نه نکنید، من هم دیروز گفتم هم امروز گفتم، گفتم اصلا این مسئله خلاف بینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکره، خلاف اطلاقه. حالا عرضم رو برسید، هم دیروز گفتم هم امروز گفتم، به هر حال کی داره ادعا میکنه؟ ودعی داره ادعا میکنه، پس او باید بیانه بیاره و این خلاف اطلاقه. الا این که در روایات میگن همیشه بیانه رو کسی باید اقامه بکنه که بر ادعای خودش بتونه بیانه اقامه کنه. شما هیچ وقت نمیتونید شاهد بر تلف بگیرید، چون اگر شاهده بر تلف بگیرید که میشه اتلاف. یعنی یه کسی بگه آقا من دارم، میگه بیانه بیار که ای تلف شده، میگه مگه من موقع تلف شاهد گرفتم؟ نکنید اطلاق البینه تو علی المدعی همینه و این خلاف اون اطلاقه. ولی این البینه تو علی المدعی به قرینه عقل و عقلا و به قرینه روایات دیگه که روایت رو نوشتم، مال اونجایی است که طرف بتواند شاهد بر مدعای خودش بگیره. مثلا شما بگید من مال به آقای زید دادم، میگن خب بینت کجایه؟ شما وقتی مال دادی به آقای زید میتونستی شاهد بگیری؟ بله، اینجا معنا داره مطالبه بینه کردن. ولی معنا داره که ما از ودعی بگیم شاهدت بر تلف چیه؟ میگه وقتی که خونه من سوخت که من نرفتم دوتا شاهد عادل بیارم، وقتی دزد اومد که من نرفتم دوتا شاهد بیارم. برزن برسید کلن اقامه و مطالبه بیانه از کسی است که بر ادعای خودش میتونست شهود اقامه کنه، اونجا معنا داره. نه تصویر داره به عنوان اتفاقی، اتفاقا یا آقای دیده و فهمیده، و الا من نمیتونم بر تلف مال کسی شاهد بگیرم، اگه شاهد بگیرم که اتلافه. موردی ممکنه، دقت کنید، موردی ممکنه، ولی اینکه ما هر وقت ودعی میگیم هر وقت مال داره تلف میشه دو تا شاهد عادل بیار که این مال داره تلف میشه، اصلا من نبودم، من اگه بودم یه نمیذاشتم تلف بشه، مثال میزنم. به این عرضم برسید نکنید این کلن یه مسئله در باب قضاه، چون ما لازم نیست به اطلاقات البینه تو علی المدعی تمسک کنیم، بلکه این البینه تو علی المدعی منطقی پشتشه. منطقش اینه که هر وقت شما برای ادعای خودت برای مسئله میتونستی اقامه شاهد بکنی، وظیفه شرعی یا عقلی بوده، خب باید شاهد بیاری. من مال رو دادم به شما، خب باید شاهد میگرفتم. فستشهد و شهیدین من رجالکم، دو تا شاهد باید میگرفتی. حالا تو یه ادعای میکنی، خب برو شاهد رو بیار اقامه شهادت بکنن. این دلیلم داره، من دلیلش هم نوشتم، یعنی ما در روایات هم بر این مسئله دلیل داریم که به هر حال این که به عمومه مد نظر نیست. و الا این آقا میگه موقع تلف مگه من کسی بوده که من برم؟ مگه من میدونستم داره تلف میشه؟ مگه من میدونستم این ماشین داره سرقت میشه که دو نفر رو برم شاهد بگیرم اونجا وایسن تماشا کنن که این دزد داره این ماشین رو میدزده؟ نمیشده دیگه. از این جهته که میگن اگر ودعی گفت تلف شد نیاز به اقام بیانه نداره. میبخشید من خواستم بگم اصلا این تخصصاً خارجه، چون ما اون عموم البینه تو علی المدعی رو نباید نگاه کنیم، بلکه منطق پشتش رو باید نگاه کنیم. البته امروز نشد، من این روایتش هم میخواستم بخونم که دقیقاً این مسئله رو اثبات کنم.
اگر که بخواد بوده اثبات
کنه. ما نمیگیم مطالبه بیانه کن، میگیم استحلاف کن. دقت کنید، ما نگفتیم که الان آقای مالک و مودع وظیفه اقامه بیانه داره. گفتیم شما یکی از این دو مسیر رو داری، یا استحلاف کن و دعی رو بگو به خدا قسم بخور که این مال تلف شده، یا اگر به صورت اتفاقی تو بیانه داری بیانه رو اقامه کن. ولی ما نگفتیم اون وظیفه اقامه بیانه داره. میتونه میتونه چی؟ میتونی استحلاف کنی. اللهم صل علی محمد.